سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که افغانستان هشدار داده است اگر کشورهای حامی تروریسم به حمایت از شورشیان در این کشور ادامه دهند به هر گزینه متوسل خواهد شد. پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
سلام، با تشکر از همکارم در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی در مراسم خاکسپاری جنرال محی الدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در هرات اشتراک کرد. چین میگوید افغانستان برای کمربند اقتصادی چین ارزش حیاتی دارد. بلوی درستیز نو اردوی پاکستان گفته است که به مبارزه با تروریسم ادامه میدهد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی در مراسم جنازه و خاکسپاری جنرال محی الدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در هرات اشتراک کرده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که آقای غنی با مسئولین امنیتی و مقامهای محلی در قلوردوی 207 ظفر دیدار کوتاهی داشته است. آقای غنی گفته است که آقای غوری از افراد مورد اطمینانش بوده و در وظایفش درخشش زیاده داشت. در این سفر شمار از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی رئیس جمهور را همراهی می کنند. وزرای دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روز گذشته به هرات رفتند. جنرال غوری روز سه شنبه هنگام جان داد که هلیکوپتر حاملش در ولایت بادغیس سقوط کرد. کانگ زین یو، معین وزارت خارجه چین، در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که افغانستان برای کمربند اقتصادی چین ارزش حیاتی دارد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی گفته است تلاش ها جریان دارد تا افغانستان به نقطه اتصال و همکاری منطقه مبدل شود. قرار است معین وزیر خارجه چین امروز با رئیس اجرایی افغانستان دیدار کند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، عصر دیروز در کابل در یک نشست خبری با همتای چینایش گفت:
خود معین صاحب که تشریف آوردن به کابل همراه جلالت ماب رئیس اجرایه و جلالت ماب رئیس جمهوری پیشین، کرزی صاحب میبینند که بحث‌های مفصل داشته باشند.
معین وزارت خارجه چین همچنان به رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده تا یک نشست مشترک میان افغانستان، پاکستان و چین برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه برگزار شود. در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی، نزدیک به 30 شورشی به شمول یک فرمانده مشهورشان به نام ریحان در غزنی کشته و زخمی شدند. امین الله امرخیل، قماندان پلیس غزنی، به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح روز گذشته در قریه بزک ولسوالی آببند در یک کمین مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شده که در نتیجه آن 18 طالب کشته و 9 تنشان زخمی شدند. به گفته وی، این افراد همواره تلاش می‌کردند تا مسیر شارای کابل قندهار را ناامن سازند. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. لوی درستیز تازه اردوی پاکستان گفته است که به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد. جنرال قمر جاوید بجوا یک روز پس از آن که جانشین راحل شریف شد به وزیرستان شمالی رفت و از ادامه مبارزه با تروریسم سخن گفت. نیروهای پاکستانی از ماه جون سال 2014 عملیات علیه شورشیان را در وزیرستان شمالی آغاز کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند این عملیات به مراحل اخیرش رسیده است. حکومت سوریه میگوید یک منطقه دیگر را در حلب از نزد مخالفین رژیم پس گرفتند، اما مخالفین مسلح دولت سوریه این ادعا را رد میکنند و هشدار میدهند که حملات را بالای آنچه رژیم ظالم طرفدار روسیه میخوانند ادامه خواهند داد. نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد دیروز گفتند که منطقه شیخ سعید را در شرق شهر حلب تصرف کردند، اما اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به نقل از مخالفین مسلح رژیم گزارش می‌دهد که آنها تا هنوز بر یک سوم منطقه شیخ سعید تسلط دارند. این اداره همچنان گزارش می‌دهد که تیاره‌های روسی دیروز منطقه مرکزی شهر حلب را شدیداً بمباران کردند. مسئول امور بشری سازمان ملل متحد میگوید طرف‌های درگیر جنگ در سوریه به طور متداوم از قوانین جنگ تخطی کرده و برای پیروز شدن هر کار را کردند. استیفن اوبراین که از طریق یک ویدیو کنفرانس با شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، روز چهارشنبه گفت مفاهیم مقدسی که به قیمت تجربه نسل‌ها به دست آمده و حدود 150 سال قبل در نخستین کنوانسیون ژنو که اصول جنگ در آن در نظر گرفته شده، به طور منظم در سوریه از توجه دور مانده است. جلسه اضطراری سازمان ملل متحد به خاطر آن فراخوانده شده بود تا به وضعیت شهر جنگ زده حلب در سوریه رسیدگی شود، اما اکثر ناظران توقع نداشتند که در آن اقدامات قاطع صورت گیرد. استیفن اوبراین همچنان گفته است از 5 روز به این سو حدود 25 هزار تن از خانه هایشان بیجا شدند. هماهنگ کننده مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد برای عراق وضعیت آب آشامیدنی را در خطوط مقدم جنگ در شهر موصل فاجعه بار خواند. نظارات لیزا گراند روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که نیروهای اردوی عراق به حمایت ملیشه‌های شیعه، جنگجویان کرد و حمایت هوایی نیروهای آمریکایی به پیشرویشان در شهر موصل ادامه دادند. لیزا گراند با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حدود 500,000 تن روزانه با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و اکنون به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. و وزیران کشورهای پیشتاز صادرکننده نفت یا اوپک توافق کردند که صادرات روزمره نفت را روزانه 1.2 میلیون بیرل کاهش دهند. نشست به همین منظور روز چهارشنبه در ویانا با شرکت وزیران 15 کشور عضو اوپک برگزار شد و در آن توافق شد که نرخ نفت دوباره در سطح جهانی افزایش یابد. روسیه در کنار سایر صادرکننده های بزرگ نفت توافق کرده که صادراتش را کاهش دهد. محمد صالح الساده وزیر نفت قطر در نشست چهارشنبه گفت آنها خواهان برگزاری یک نشست برای عملی کردن تعهدات هستند. خرسندم که میگویم روسیه تعهد سپرده که صادراتش را هر روز 300 هزار بیرل کاهش میدهد. شمار از کشورهای دیگر هم وعده مشابه دادند و ما خواهان برگزاری یک نشست هستیم که تعهدات در آن نهایی شود. با اعلان این توافق نرخ نفت خام در بازارهای جهانی ظرف 15 دقیقه از 8% به 9% افزایش یافت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت خواهید شنید. مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین غوری امروز در ولایت هرات برگزار شد. حکومت افغانستان میگوید اگر کشورهای حامی تروریسم به حمایت از شورشیان ادامه دهند به هر گزینه متوسل خواهد شد.
افغانستان تمام گزینه ها رو میز داره تا بتونه مانع مداخلات اوریان کشورا شود.
آیا مجسمه های تخریب شده بودا دوباره احیا خواهند شد؟
فقط مجسمه 55 متر یعنی مجسمه بزرگ، از اون هیچ چیزی یعنی که نمایندگی از مجسمه کنند، یعنی در خود رواق مجسمه نمانده.
در نیمه دوم این برنامه پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین غوری قماندان قول اردوی 207 ظفر امروز در ولایت هرات برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور غنی و شماری از مقامات عالی رتبه ملکی و نظامی افغانستان اشتراک داشتند. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات در خط تلفن با ماست. آقای صابر سلام.
شما به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
آقای صابر، این مراسم چه وقت و چگونه برگزار شد و آیا رئیس جمهور غنی هم در این مراسم سخنرانی کرد؟
بله، دقایق قبل نماز جنازه جنرال محی‌الدین غوری قماندان قلودی سخت زفر همراه با دگرمن عبدالباسی که یک از پیلوتان تیاره حامل آقای قوری در ولایت بادکیش بود، در خود قلودی 27 زفر به حضور رئیس جمهور کنی، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و شماری از اعضای بولیسی جرگه افغانستان و تعدادی از علمای دین در اینجی انجام یافت. در قبل از انجام این مراسم جنازه رئیس جمهور کنی طی سخنانی فرمان داد که رتبه آقای قوری از جنرالی به دیگر جنرالی ارتقا داد و همچنان رتبه آقای عبدالواسی بارگزی از جنرالی به دیگر منی ارتقا داد. رئیس جمهور از آقای قوری به عنوان یک افسر صادق و وطن‌دوست به افغانستان یاد کرد و گفت که در جنگ قندوز، در جنگ فرا نقش بسیار ارزنده داشت، بلیجه در جنگ ولایت فرا در همسایگی ولایت هرات که توانست افرادی که علی نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده اونا را از محل بالاخره دور بسازه و دوباره منطقه تحت کنترل خود در بیاره. او گفت که آقای قوری یک از افسران در افغانستان بوده که اطمینان خاص به او داشته و او درخشش خاصی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان داشته.
بسیار زیاد تشکر آقای صابر. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات در مورد مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین قوری گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
بلاده ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
رو با پاک بارون دیاد چم
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان هشدار داده است که اگر کشورهای حامی تروریسم به حمایتشان از شورشیان در افغانستان ادامه دهند، به هر گزینه متوسل خواهد شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت، در حال حاضر تمام گزینه ها به شمول گزینه نظامی در روی میز قرار دارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
حکومت افغانستان میگوید همه میدونن که کدام کشور حامی تروریسم در منطقه است. آن کشور به گفته ارگ باید از حمایت از شورشیان دست بردارد. اشاره حکومت به طرف پاکستان است که بارها از سوی مقام های افغان بین المللی به حمایت از تروریسم متهم شده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر هر گزینه مورد بررسی حکومت قرار دارد.
حکومت افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی و جنگ در برابر گروه های تروریستی از تمام ابزار و امکانات خود استفاده میکنه و کشورهایی که از گروه ها حمایت میکنه افغانستان تمام گزینه ها روی میز داره.
پیش از این در جریان روز چهارشنبه رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با لارل میلر سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل گفت اگر جنگ تحمیلی ادامه یابد حکومت برای دفاع از مردم و کشور روی سایر راه‌های بدیل غور و اقدام خواهد کرد. در پاسخ به یک پرسش رادیو آزادی که آیا گزینه نظامی هم در روی میز قرار دارد، معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت همه گزینه‌ها تحت بررسی اند. اما آیا واقعاً چنین ممکن است؟ نصیر جلالی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پیشین در پوانتون ملایای مالزیا، به این باور است که افغانستان به دو نوع میتواند این موضعش را تقویت کند.
دولت، حکومت افغانستان میتواند که مخالفین خود دولت پاکستان در بلوچستان، در خیبر پختونخوا و در مناطق قبایلی تا چترال اینا را تقویت بخشد و انگیزه دیگری شاید ای باشه که پالیسی دولت امریکا و رئیس جمهور منتخب امریکا شاید دولت فعلی افغانستان به یک شکل اطمینان داده که پالیسیش در مقابل پاکستان از پالیسی دولت افغانستان در مقابل پاکستان حمایت خواهد کرد.
پاکستان حامی درجه یک شورشیان افغان دانسته می شود و رهبری طالبان هم در شهر کویت است. مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در کراچی و سپس کشته شدن ملا اختر محمد منصور در ماه جوزا امسال در مناطق قبایلی پاکستان این تردید مقام های افغان را به یقین مبدل ساخت که استخبارات و شمار از مقام های پاکستانی حمایت آشکار از طالبان دارند. با این هم پاکستانی‌ها همواره اتهام‌ها مبنی بر حمایت از طالبان را رد کرده و ظاهراً گفتند که به صلح و امنیت در افغانستان متعهد هستند.
طوری که شنیدید، حکومت افغانستان میگوید جنگ تحمیلی را اجگاه نمیپذیرد و تمام گزینه‌ها را برای دفع این جنگ بررسی می‌کند. جاوید نعیمی در صحبت با شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در مورد گزینه‌های پرسیده است که روی آن غور می‌شود.
حکومت افغانستان برای دفاع از تمامیت ارضی و جنگ در برابر گروه‌های تروریستی از تمام ابزار و امکانات خود استفاده می‌کنه و کشورهایی که از گروه‌ها حمایت می‌کنه، افغانستان تمام گزینه‌ها رو روی میز داره تا بتانه مانع مداخلات اوریان کشورها شود و همچنین مانع ادامه جنگ و کشتار مردم افغانستان شود.
جناب مرتضوی، این کشورها کدام ها هستند و این گزینه هایی که روی میز قرار داره کدام هاست؟
ما فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در برابر گروه تروریستی با تمام شهامت های ماده سازگی کرده، ولی در صورتی که جنگ دوام پیدا کنه باز ما بعداً شاید خواهید بود که گزینه‌های دیگه که ما روی میز داریم از اونا چگونه استفاده میکنیم و کشورهایی که شما سوال کردن بسیار مشخص است که در کدام کشور پایگاه‌های گروه تروریستی هست و یک کشور چگونه از گروه تروریستی استفاده ابزاری میکنه به خاطر اهداف و مقاصد.
خب، یعنی اشاره شما که به طرف پاکستان هست، با پاکستان چگونه پیش میایند؟
فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در برابر گروه تروریستی که از بیرون میاد بسیار با شجاعت و فداکاری از تمام طرز افغانستان دفاع کرده، برای درست که ادامه پیدا کنه حکومت افغانستان از تمام ابزارها و امکانات خود استفاده میکنه.
گزینه نظامی هم شامل است آقای مرتضوی؟
از تمام ابزارها و امکانات خود استفاده میکنه.
مصاحبه جاوید نعیمی را با شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مشران و جرگه افغانستان 3 تن از سناتوران را به خاطر بررسی کارکرد ادارات دولتی به ولایت هرات فرستاده است. این هیئت از موجودیت فساد گسترده اداری در ادارات سکتوری و مالیاتی از جمله گمرک این ولایت سخن میگویند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش میدهد.
حدود یک هفته است که هیئت سنفری مشران و جرگه افغانستان سرگرم تحقیقات از کارکرد ادارات مختلف دولتی در ولایت هرات هستند. این افراد میگویند که در ادارات سکتوری و مالیاتی به خصوص ریاست گمرک این ولایت فساد گسترده اداری وجود دارد. محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان میگوید
گمرک یا مالیاتی یا سکتوری ریاستونه
اداره های سکتوری و مالیاتی از جمله گمرک هرات بیشتر در قسمت جمع آوری عواید کار کردند و هیچ خدماتی را برای مردم نداشتند. همچنان این عایدات طوری جمع آوری می شود که 70% آن به جیبهای شخصی می روند و فقط 30% آن به عواید دولت اضافه می شود. آقای حنیفی نسبت به جریان استخدام کارمندان ریاست معارف هرات انتقاد کرد. او رئیس معارف این ولایت را متهم کرد که کسانی را به این اداره استخدام می کند که در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان کار کرده باشد و یا هم از قوم تاجک باشد. عبدالرزاق عمدی رئیس معارف هرات گفت روند استخدام کارمندان این اداره از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام می شود. او ادعای هیئت مشران و جرگه را بی اساس خواند.
بیانات کلی و خصوص به این قالب و هم استخدامی که مطلقاً از طریق کمیسیون انجام شده و کمیسیون فقط از معارف یک نماینده وجود داره و همه اعضای کمیسیون معترفند که از معدود کمیسیون هایی که ریاست معارف هیچ مداخله در مورد اونها نکرده و من امیدوارم که اگر دوستان مستندات دارن، اسناد دارن، اینا را از طریق مجاری قانونی بیان که ما هم با اونها همکاری بکنیم که اگر تخلف صورت گرفته باشه واقعا جلوگیری بشه.
هیئت اعزامی مشان و جرگه به ولایت هرات میگویند در جریان سفر یک هفته ایشان کارکرد بیش از 10 اداره دولتی را مورد ارزیابی قرار دادند. در سالهای اخیر هیئت‌های مشابه از مرکز افغانستان به ولایت هرات سفر کردند، اما باشندگان ولایت هرات ادعا می‌کنند که این افراد در کاهش فساد اداری مؤثر نبوده، بلکه بیشتر این موضوع را تقویت کردند.
در حالی که در سالیان اخیر ولایت کندز در معرض عملات متعدد مخالفان مسلح قرار داشته و حتی برای یک مدت کوتاه طالبان کنترل شهر کندز را در دست گرفتند و با آنکه مقامات حکومت افغانستان بارها از تقویت نیروهای امنیتی در این ولایت سخن گفتند، ولی تا هنوز هم پلیس محلی این ولایت از کمبود سلاح سبک و سنگین شکایت دارد. اجمل آریان از ولایت کندز گزارش می‌دهد.
پلیس محلی کندز مدعیان که با کمبود سلاح و تجهیزات نظامی روبرو اند، نیروهای امنیتی که تحت نام پلیس محلی در کنار سایر نیروهای امنیتی در ولایت کندز بر ضد مخالفان مسلح حکومت در قرا و قصبات فعالیت دارند، میگویند که با کمبود سلاح‌های سبک و سنگین و تجهیزات نظامی مواجه اند. محمد کریم، یک تن از قماندانان پلیس محلی در کندز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان در ساحات آسیب‌پذیر این ولایت در برابر طالبان مسلح قرار دارند، اما با کمبود سلاح‌های سبک سنگین روبرو هستند.
اکمال چه ما در شدید و فیلان جنگ خودم میکنیم، از اون پیشتر خوبتر جنگ خودم میکنیم. فیلان ما 82 نداریم، سلاح ثقیل نداریم، تانگ ام بی نداریم، تانگ داشته باشیم ما در مقابل دشمن حالا مثال هستیم و وقت خوبتر استاد میشیم.
در همین حال محمد شفیق، یک تن دیگر از قماندانان پلیس محلی، میگوید که مخالفان مسلح حکومت نسبت به پلیس محلی به مراتب مجهز هستند و سلاح‌های سبک سنگین و تجهیزات نظامی پیشرفته را در اختیار دارند. وی بیان نمود که همکنون با سلاح‌های دست داشتهشان در برابر این گروه می‌رزمند و اگر بیشتر تجهیز شوند، ساحات تحت کنترلشان را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی می‌کنند.
ما تقریبا 7 سال میشه در پلیس پلیسی محلی ما وظیفه اجرا میکنیم. دشمن سری ما هر 9 سالا را استفاده میکنن. 82 نارنجک تاکت ما صرف کلاشن کلوب با مقابل دشمن مستعد هستیم. تا خون دادن ما از پوسته خود از منطقه خود ما دفاع میکنیم.
از سوی هم محمد موسم هاشمی، امر امنیت قماندانی امنی کندز، میگوید سعی و تلاش میکنن تا با اسرع وقت به برخی مشکلات پلیس محلی رسیدگی کنن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز وارد 8 روز آن شد. زنان و دختران فعال در بخش های مختلف از خشونت علیه زنان شکایت دارند. خالده پوپلزای، منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان، یکی از این دختران است. جکفر احمدی با خالده پوپلزای در دنمارک تلفنی صحبت کرده و از او خواسته است تا در مورد خشونت هایی که با آن مواجه بوده است بیشتر بگوید.
باعث اولین دخترایی که فوتبال ما شروع کردیم طبیعی بود که مردم بسیار آزار اذیت میکردن، خصوصا وقتی که خبر شدن که ما فوتبال میکنیم، در مکتب که ما فوتبال میکردیم و چندین دفعه حمله برای تیم ما صورت گرفت و بسیار زیاد اخطار میدادن و حتی به اندازه‌ای که در سرک از لباس ما و بایک ما میگرفتن و بسیار از کارهای زیاد بود که ما مواجه میشدیم و بسیار مشکلات زیاد دیدیم و بخصوص وقتی که ما باعث اولین کارمند زن در فدراسیون، در تاریخ فدراسیون فوتبال کار شروع کرده بودم، یک دنیای مردانه بود که بسیار زیاد مشکل بود در کار کردن، بود مشکل بود و خصوصا قدرت از مرد گرفتن خیلی زیاد مشکل از یک دختر که در جای کار کنه و بخواه که مثلا مامو چوکی یا پوزیشن از یک مرد بگیره.
چی سبب شد که این مشکلات در جامعه مرد سالار افغانستان مانع تلاش شما به منظور رشد فوتبال در میان بانوان افغانستان نشد؟
هدف تغییر شکل جامعه، که مثلا ما جامعه که مردانه است و کلش مرد است و هر چیز به مرد است، هدف تغییر دادن بود. هدف یک فرهنگ نو، یک فرهنگ جدید بود و غیر پولی از او ما میخواستیم آگاهی در قسمت مشکلات زنها در جامعه از طریق فوتبال ما بتونیم که به جامعه و به مردم آگاهی بدیم که چی مشکلاتی است که زنها میبینن و چی مشکلات است. مثلا میخواستیم یک گروه قوی داشته باشیم و اینمی هدف بود که تا هر چقدر مشکلاتی که دیدیم و هر چقدر مشکلات شخصی که ما خودم روبرو شدم تا الان دوست دارم کار کنم، به خاطر امو هدفی است که ما میخواهیم از طریق فوتبال یا از طریق سپورت ما میتونیم میخواهیم که زنها را مثلا رشد بدیم.
آیا شما خشونت را در داخل خانواده تان تجربه کردین؟
خشونت نمیگم، ممانعت چرا؟ و او دلیل دارم. مثلا وقتی که اولین باره که من فوتبال شروع کردم و اولین باره که من خواستم در فدراسیون فوتبال در جایی که کلش مردا بود من میخواستم کار شروع کنم، فهمیده من ترس داشت. ترس از این داشت که میفهمیدن که برای زن کار کردن در یک جامعه مردانه و بیرون برآمدن محسوم نیستن. به من خاطر زیاد ممانعت میکردن و این ترسشون بود که نمیخواستن که من ادامه بازی فوتبال بتونم و بخوایم کار کنم. اما بسیار زیاد وقت برای من گرفت تا بتونم قناعت بتونم فامیلا که نه، من میخوام، من هدفی که دارم، من خوابی که دارم، چیزی که من میخوام بعدش بیارم، من میرم به خاطرش و من میخوام انجام بدم. و این چیزایی بوده که من حتی خوشنط دمسایگی خود من تجربه کردیم، دیدیم زن لط کوب شده، زن تحت فشار بوده، بزور ازدواج بزور، همه چیز ما دیدیم. این چیزی بوده که من نتونستم، من حیث یک زن نتونستم آرام بشینم و خواستم که امی موقعیتی که دارم، مثلا امو آزادی که من دارم یا هستی، من استفاده کنم، بتونم به اون زن کمک کنم، بتونم آواز زن، از اون زن باشم که نمیتونه از خود دفاع کنم.
مصاحبه جعفر احمدی را با خالده پوپلزای منیجر تیم فوتبال بانوان افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
هیئت حکومت چین در جریان مسافرتش به کابل پیشنهاد برگزاری یک نشست مشترک میان افغانستان، پاکستان و چین را برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه مطرح کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با این هیئت گفت علاوه بر این نشست نیاز است تا شمار دیگری از کشورهای منطقه نیز برای توسعه همکاری‌های اقتصادی یکجا شوند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت حکومت چین امروز هم در افغانستان است و دیدارها را با مقامهای افغان ادامه خواهد داد. در روز نخست سفر به کابل این هیئت پیشنهاد کرد که برای همکاری‌های کشورهای منطقه جهت ایجاد دهلیز اقتصادی گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین آغاز شود. این پیشنهاد در دیدار عصر دیروز کانگ زین یو معین وزارت خارجه چین و هیئت همراهش با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل مطرح شد. کانگ زینیو گفت افغانستان برای کمربند اقتصادی چین اهمیت حیاتی دارد و برای ارتباط دادن خط ریل میان پشاور، کابل و کویته و همچنان گسترش همکاری‌های اقتصادی نشست‌هایی باید میان چین، افغانستان و پاکستان برگزار شود. رئیس جمهور غنی از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت مذاکرات در مورد دهلیز اقتصادی و همکاری‌ها نخست باید سه جانبه باشد و سپس کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنان ایران شامل این روند شوند. معین وزارت خارجه چین همچنان گفت که پکن در مورد همکاری‌های آینده‌اش با افغانستان غور می‌کند و به زودی آن را اعلان خواهد کرد. کانگ زین یو این موضوع را در یک نشست خبری با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم یادآوری کرد. روابط دو کشور بر بنیاد مناسبات خوب و دوستانه ایستاده است و انتظار می رود که در آینده نزدیک ما شاهد برخی پروژه ها در افغانستان باشیم و چین به کمکهایش با افغانستان ادامه دهد. هیئت حکومت چین در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حکمت خلیل کرزی معین این وزارت روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرد و ترور را هشدار بزرگ برای منطقه و جهان دانست.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که
از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. شنیدن برنامه در امواج آزادی را در ادامه نشرات امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی در مراسم خاکسپاری جنرال محی‌الدین غوری، قماندان قلو اردوی 207 ظفر در هرات اشتراک کرده و از توجه خاص به خانواده شهدا و زخمیان این رویداد سخن زده است. چین میگوید افغانستان برای کمربند اقتصادی چین ارزش حیاتی دارد. در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی، نزدیک به 30 شورشی به شمول یک فرمانده مشهورشان به نام ریحان در غزنی کشته و زخمی شدند. لوی درستیز نو اردوی پاکستان گفته است که به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد. حکومت سوریه می گوید یک منطقه دیگر را در حلب از نزد مخالفین رژیم پس گرفتند. مسئول امور بشری سازمان ملل متحد میگوید طرف‌های درگیر جنگ در سوریه به طور متداوم از قوانین جنگ تخطی کرده و برای پیروز شدن هر کار را کردند. و هماهنگ کننده مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد برای عراق وضعیت آب آشامیدنی را در خطوط مقدم جنگ در شهر موصل فاجعه بار خواند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان تخریب شدند. بعد از سقوط رژیم طالبان بارها از تلاش ها به خاطر احیای این مجسمه ها سخن گفته شد، اما تا اکنون در این زمینه کدام اقدام عملی صورت نگرفته است. اینک قرار است از تاریخ اول تا 3 دسامبر باستانشناسان کشورهای مختلف جهان در جرمنی گرد هم آمده روی این موضوع بحث و گفتگو کنند. تفصیل این موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مجسمه های بودا که در دل صخره‌های خارا در بامیان ساخته شده بودند و برای قرن‌های متوالی پا بر جا ایستاده و ناظر حوادث بیشمار بودند، در سال 2001 میلادی در یک حرکت وحشیانه انهدام فرهنگی توسط رژیم طالبان تخریب شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این مجسمه ها برای کسانی که در مناطق همجوار آن زندگی و زراعت می کنند به مثابه از دست دادن یک عضو از خانواده هایشان پنداشته می شود. آنها در جریان 15 سالی که گذشت آرزومند آن بودند که این تندیس های کهن و بیشبهای باستانی دوباره احیا خواهند شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ولی متخصصان امور باستانشناسی در زمینه ارزش بازسازی مجسمه های بودا در بامیان نظریات متفاوت داشتند. تعدادی به این باورند که باید بقایای همه آن ساحه تخریب شده به همان شکل آن حفظ شود. قرار است از تاریخ اول تا 3 ماه دسامبر سال جاری میلادی باستانشناسان و متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی افغانستان، جرمنی، ژاپن و فرانسه که در دره بامیان کار میکنند در شهر مونشان در جرمنی گرد هم آیند. قدیر تیموری رئیس اداره باستانشناسی افغانستان که در این کنفرانس اشتراک دارد در مورد موضوعات مورد بحث این کنفرانس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان بامیان برای یک ولایت تاریخی و فرهنگی و اولین ولایت است که دارای یک ماستر پلان فرهنگی و شهری میباشد. مسائلی که در این کنفرانس مطرح میشه موضوع همین ماستر پلان فرهنگی و ماستر پلان شهری بامیان است. البته خدمتتون عرض کنم که 13مین جلسه است که روی این موضوع صورت میگیرد.
باستانشناسان تلاش خواهند کرد تا این ساحه که توسط سازمان یونسکو به حیث میراث فرهنگی اعلان شده است به حیث یادگار وحشیگری طالبان حفظ شود. رسول چوجای استاد باستانشناسی در پوهنتون بامیان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: در قریه ها مردم محل خیلی می خواهند که این مجسمه ها دوباره احیا شوند. آنها همواره از ما می پرسند که آیا کار بازسازی آغاز شده است؟ اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس این مجسمه ها طور تخریب شدند که تا هنوز واضح نیست که آیا قابل بازسازی دوباره اند یا خیر. قدیر تیموری رئیس اداره باستانشناسی افغانستان در مورد وضعیت کنونی مجسمه های بودا در بامیان میگوید:
فقط مجسمه 55 متر یعنی مجسمه بزرگ از اون هیچ چیزی یعنی که نمایندگی از مجسمه کنند یعنی در خود رواق مجسمه نمانده، اما در قسمت مجسمه 38 متر یا مجسمه خرد ما قسمت های از خود پیکره ای بودا موجود است که قبلا این محکمکاری و استکان بخشیده شده توسط برمه ها و یک قسمتی از اون موجود است که شاید که در از این موضوع یک تصمیم گرفته شود.
سازمان یونسکو و باستانشناسان پارچه های سنگ از قطعات باقی مانده مجسمه ها را به اندازه های مختلف جمع‌آوری کرده بودند، ولی به نوشته آژانس خبری فرانس پرس این بقایای روی هم انباشته شده مجسمه ها ناپدید شده و به خاک تبدیل شده است. جولیو بنزو سرمینتو رئیس گروه باستانشناسان فرانسوی در افغانستان و عضو کمیته حراست از بامیان که در اجلاس جرمنی اشتراک دارد خبر انهدام کامل مجسمه های بزرگ بودا را تایید کرده است. نماینده یونسکو در بامیان گفته است تمرکز این سازمان بالای حفظ بقایای این مجسمه هاست. بحث ها در شهر منچن جرمنی و یا در ابوظبی که در اخیر این هفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس جداگانه حفظ آثار فرهنگی اشتراک خواهد کرد در مورد بامیان تصمیم نخواهد گرفت. از همین اکنون این موضوع در آجندای کنفرانس بین المللی توکیو در خزان سال آینده میلادی نیز قرار دارد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که بار دیگر من سعدی ظاهر در خدمت شما قرار دارم و موضوع برنامه کنونی ما محافظت اطفال است. اطفال افغانستان به شکل و اشکال مختلف محافظتی مواجه هستند. به طور مثال انجام دادن کارهای شاقه، سوء استفاده از اطفال و مجبور نمودن اطفال به عروسی که از جمله مشکلات عمده اطفال افغانستان است که به خاطر حل این مشکل با دفتر یونسف که یک بخش از سازمان ملل متحد است و مسئولیت تطبیق حقوق اطفال را در سطح جهان به عهده دارد، خواستیم در این زمینه با محترم سید عبدالسمی هاشمی کارشناس محافظت اطفال در دفتر یونسف گفت و شنوده داشته باشیم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه ما را همراهی نمایید. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در برنامه. هاشمی صاحب، به طور کل خانواده ها چگونه از اطفال خود محافظت کنن؟
در مجموع در افغانستان مشکل محافظتی وجود داره. مشکل محافظتی چون اطفال مواجه با خشونت، سوء استفاده و بهره کشی قرار میگیرن و مسئولیت والدین در قدم اول و در مجموع اعضای فامیل و جامعه است تا از اطفالشان به شکل بهتر و خوبتر محافظت بکنه از مشکلات محافظتی. اگر در کانون خانواده صحبت بکنیم، خانواده میتونن که به جای روش خشونت از روش مثبت دیسپلین استفاده بکنن تا بتونن اطفالشان امو توانایی خودی یا اعتماد خودی که در اطفال است رو تقویت ببخشن و مانی تقویت از اون نشن، چون خشونت باعث میشه تا اطفال امو اطمینان خودی را که دارن او را از دست بدن و همیش خشونت باعث میشه تا طفل گوشه‌گیر شود و طفل امو اعتماد خودی را از دست بده و توانایی که داره و توانایش نمیتونه رشد بکنه. بنابراین نیاز است تا فامیل ها روی آینده اطفالشان توجه بکنن و به خاطر اضرار آینده خشونت و سوء استفاده از اطفال مانی خشونت شوه از اطفالشان محافظت بکنن تا بتونن اطفالشان واقعا ظرفیتی را که نیاز دارن به او ظرفیت خود برسن و او ظرفیت را وجودشان تکامل پیدا بکنن.
شما در قسمت محافظت از اطفال چی برنامه ها دارید و تا حال چی کارها را در قسمت انجام دادین؟
اداره یونیسف در پهلوی برنامه های مختلفی که با دولت افغانستان همکاری میکنه در ارتباط با تهیه پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و یک شبکه عملکرد محافظت همکاری میکنه که در سطح افغانستان چطور بتونه از اطفال محافظت بکنه، چطور نظارت بکنه، راپوردهی بکنه و اطفالی که به مسائل یا مشکلات محافظتی مواجه هستن و قضای محافظتی را چطور بتونن به خدماتی که نیاز است در او خدمات رجعت بدن. و این کار یونیسف در این مورد کمک های مالی و تخنیکی را انجام میده. مسئولیت عمده شبکه عملکرد محافظت اطفال ارتباط میگیره با وزارت کار امور اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اونا هماهنگی را به وجود میارن و شبکه وقتی ما بحث سر شبکه عملکرد محافظت اطفال میکنیم، شبکه عملکرد محافظت اطفال متشکل از ارگان های دولتی و غیر دولتی است که اعضایش با هم جمع میشن، قضایایی که راپوردهی میشه و رو بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، بتونن پیدا بکنن که کدام خدمات نیاز داره، نیازهای طفل پیدا میکنن و چطور بتونن اون نیازهایش مرفوع شو از طریق خدماتی که در سطح ولایات موجود است.
مثلا کدام قضایا؟
شبکه محافظت اطفال در مجموع همه مشکلات محافظتی اطفال که در سطح افغانستان وجود داره، من میتونم چند مثال از بعض قضایا بتونم که کدام قضایا را اونا نظارت، راپوردهی و خدمات برش عرضه میکنن. مشکلات سوء استفاده جنسی، خشونت بدنی جسمی، در مورد کار شاقه، مسائل قاچاق و اختطاف اطفال، قضایایی که ارتباط با مسائل دیگی اطفال میگیره، مثلا اطفالی که معتاد به مواد مخدر باشن چطور اونا رو پیدا بکنن، پیگیری بکنن و بتونن به خدمات رجعت بدن.
شبکه عملکرد محافظت از اطفال از چی زمان آغاز به کار کرده و این شبکه تنها در کابل فعالیت داره یا در ولایت هم است؟
شبکه عملکرد محافظت اطفال در سال 2007 به حیث یک شبکه مدل در 11 ولایت که در 5 زون افغانستان به حیث نمونه مورد تطبیق قرار گرفت. بعد از ارزیابی شبکه نشان داد که مؤثریتش، بنابر مؤثریت شبکه وسعت پیدا کرد و امروز شبکه محافظت اطفال در 32 ولایت افغانستان و در بیشتر از 100 ولسوالی به طور فعال کار میکنه که به طور منظم نظارت میکنه از مشکلات محافظت اطفال و قضایا را پیگیری میکنه.
چقدر مؤثر بوده کارهایتان؟ آیا کدام تغییرات در رفتار خانواده ها رو نما شده؟
شبکه عملکرد محافظت اطفال در دو بخش عمده کار میکنن. یک در بخشی که مثل قبلا صحبت کردم با شما، در بخش که چطور قضایا را اداره بکنه، مدیریت بکنه و بتونه اطفالی که با اون مشکلات مواجه است اون مشکلات اطفال رسیدگی بکنن و به خدماتی که نیاز دارن به اون دسترسی پیدا بکنن. بخش دومی که است بخش وقایه است. شبکه عملکرد محافظت اطفال در داخل جامعه با مردم صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، مباحثات اجتماعی رو برام اندازن تا از مشکلات محافظتی اطفال آگاهی پیدا بکنن، آگاهیشان برن که چگونه بتونن مشکلات در داخل جامعه، در داخل فامیلا از این مشکلات جلوگیری بکنن و در صورتی که با همچون مشکلات مواجه میشن چطور بتونن با شبکه عملکرد محافظت اطفال در سطح ولایات که در ریاست های کار عمومی اجتماعی موقعیت داره با اونا تماس بگیرن و تا بتونن شبکه در اسرع وقت با اونا رسیدگی بکنن با قضایا و اونا را به خدمات رجعت بدن. بر اساس معلومات و راپورایی که ما شبکه محافظت اطفال داریم، در اکثر ولایات و در قریجات بعد از پیدا کردن آگاهی در مورد اضرار خشونت سوی استفاده علیه اطفال و اضرار بعدیش در اضرار بعدی در زندگی بزرگسالی اطفال، شوراهای قریجات، بزرگای قریجات اینا یک سند را امضا کردن یا یک تعهدنامه را امضا کردن که دیگر مثلا نمیخواین که اطفالشان در سن خرد به عروسی بدن، چون خود عروسی در سن خرد برای مشکلاتی که برای طفل و مادر به وجود میاره که احتمال مرگ و میر مادر را بیشتر میسازه، مشکلات اجتماعی را به بار میاره. به خاطر اونا تعهد کردن، امضا کردن که این کار انجام نمیتن. مثلا در قریه دیگه چون مشکل اطفال کارگر بیشتر بوده، اونا تعهد کردن که اطفال خود به کارهای شاقه روان نمیکنن و به جای کارهای شاقه به مکتب روان، و فامیلای کی انجام میتن کوشش میکنن با اونا کار بکنن و نیازی که دارن چطور بتونن نیازهای از اونا را به همکاری جامعه و به همکاری ارگانای زیربطی که در ساحه وجود دارن بتانن مرفوع بکردن.
بعض خانواده ها اطفال خود از مکتب رفتن منع میکنن و اجازه نمیدن که مکتب برن و وارا مجبور به کارهای شاقه میکنه. وقتی که دلیل هم از شان پرسان کنین میگن که اقتصاد ما ضعیف است، یعنی وضعیت زندگی ما خوب نیست. دفتر یونسف در قسمت خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنه چی برنامه ها دارد؟
اجازه بدین پیش از اینکه بحث بکنیم روی مسئولیت فامیل ها و والدین صحبت بکنیم، چون طفل مسئولیت نان آوردن یا اعاشه و اباطه والدین خود نداره، چون طفل است. وقتی که طفل میگیم نیاز به کمک داره، نیاز به محافظت داره، نیاز به این داره که حقوقش برآورده شود. بنان والدین به اساس قوانین افغانستان هم و به اساس کنونسیون حقوق طفل و بالاتر از همه به اساس شریعت اسلامی که یک مشورک در کشور اسلامی زندگی میکنیم و مسلمان هستیم، ما را والدین مسئولیت میتونه چطور بتونن از اطفالشان محافظت بکنن. چون حدیث شریف است میگن که هر کس حیثیت چوپان داره و مسئولیت رمی خود داره، چون والدین مسئولیت اولاد خود دارن که چطور بتونن از اولادشان محافظت بکنن، چطور بتونن اونا را عاشا و عباده بکنن، این مسئولیت از اوناست. به اساس کنونسیون حقوق طفل والدینی که یا فامیل هایی که توانایی را ندارن، دولت ها مکلف است تا بتانن از او فامیل ها محافظت بکنن، اونا را کمک بکنن تا اونا این توانایی را پیدا بکنن تا از اطفالشان محافظت بکنن. اداره یونیسف با دولت در ایجاد سیستم کار میکنه، سیستم و پالیسی ها. چطور یک سیستم وجود داشته باشه که سیستم تداوم داشته باشه و سیستم بتانه با شکل دوامدار کار بکنه و بتونه از اطفال او حقوق را که نیاز دارن او حقوق اطفال اعاده شود و از اطفال محافظت شود.
خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد و شما را تا برنامه بعدی به علای پاک مسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی، امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و با همین امیدواری برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می‌نمایم. با وجود توجه بسیار زیاد نهادهای مدنی و غیر مدنی، دولتی و غیر دولتی در راستای احقاق حقوق زنان در جریان 15 سال گذشته، هنوز هم خشونت علیه زنان افزایش یافته و در هر هفته ما شاهد یک یا دو قضیه خشونت علیه زنان و اطفال در کشور هستیم. به منظور بحث بالای این موضوع محترمه حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان را با خود در استودیو داریم که از شما هم دعوت می‌نماییم با ما باشید. خانم صافی بسیار خوش آمدید.
بسیار زیاد خوش آمدید.
سلامت باشین. میخوایم آغاز بکنیم از این که عوامل افزایش خشونت، شما که مسئولیت شبکه زنان افغان دارین و در این راستا زیاد کار کردین در قسمت حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت، عواملش شما عوامل عمده شده چی میبینید؟
من فکر میکنم که عوامل بسیار است، از این که بر علاوه از این که من خودم عوامل شدیدیم، من خودم عواملش زندگی کردیم. به حیث یک زن افغان، به حیث یک زنی که در اجتماع بوده، عواملش بسیار زیاد است. اگر ما مثلا این عوامل به دو سطح به حساب کاتگورایز کنیم یا به دو سطح تقسیم کنیم، یکی عوامل حلقه بالاییش است که به حساب لول پالیسی و به حساب لولای بالا است، و یکی عوامل اجتماعی است که بعض مسائل است که در اجتماع ما با آن قدره که مردم آگاهی داشته باشند آگاهی ندارند، و همچنان از به حیث کسایی که در این مملکت زندگی میکنیم از حق و حقوق با خبر نیستیم. چطور با خبر نیستیم؟ ما میتونیم که اولین به حساب عاملش بگویم که سطح سواد پایین است، یا گرچه در این وقت ها یا در 15 سال گذشته بعضن ما گپ میزنیم که ما یکقدر میلیون شاگرد داریم در مکتب یا یکقدر میلیون خانم ها را در مکتب داریم، ولی باز هم با آن ایده آگاهی که باید شده باشه درباره حقوق زنان مشخصا و عملی نظر به حالت، نظر به واقعیتی که ما باید بفهمیم نشده. دومی که وقتی که سطح سواد بالا میره، سواد تنها آدم آگاه نمیکنه، ما نیاز داریم که از تمام عوامل دیگه که در جامعه ما هست با خبر باشیم.
مثلا کدام عوامل؟
یکی از عوامل دیگه در بعضن بسیار عنعنوی است، بعضن بسیار مسائل سنتی است، بعضن بسیار اگر ما در حلقه دیگه بیاییم که به حساب نزدیک ما مسلمان هستیم هم از حقوق اسلامی خود خبر نیستیم، و همچنان در جایی که ضرور است، در جایی که ما باید از آدرس و از موقف خود با خبر باشیم با خبر نیستیم، اگر خانما است و اگر مردا است. و همچنان یکی از دلایلش شده میتونه که چون رسیدگی برش نشده، دسترسی برش نشده، به خاطر نامنی ها، به خاطر مشکلات مختلف دیگه که ما داشتیم. یکی از عوامل دیگه شی هم شده میتونه که بعضن برادرها، مثلا برادرای ما یا مردهای افغان، از حقوق خانم های خود خبر نیستن، از حقوقی که باید اینا برشان به حیث پدر، به حیث برادر، به حیث شوهر، به حیث یک همکار زندگی باید برشان حق شبته، از این خبر نداره.
ولی یک موضوع از خانم صافی که عواملی را که شما اشاره کردین به او، تقریبا 15 سال قبل هم عین عوامل بود. در طول 15 سال نهادهای جامعه مدنی، به خصوص نهادهایی که تمرکزشان بالای زنا و حقوق زنا بود و حتی لید میکردن پروژه ها را، برنامه ها را، چی تغییر آمده به نظر شما؟ چون عواملی را که شما گفتین 15 سال قبل هم وجود بود به این شکل. افغانستان یک جامعه سنتی است، عرف و عادات ناپسند ما داریم، ولی عین چیز است. حالا هم شما ما عوامل یاد میکنین، چی تغییر مثبت شما دیدید؟
تغییر آمده، تغییر بسیار زیاد آمده. قسمی که ما بیشتر برتون گفتم که ما به حیث یک زن افغان، به حیث یک کسی که در این جامعه زندگی کردیم، چهار طرف خود اصلا اگر ما ببینیم و تحلیل بکنیم، در بسیاری مناطق تغییر آمده، مگر تغییر به فیصدی که باید میآمد نامده. مثلا در گذشته ها خشونت ها در گذشته ها هم بود، ما به حیث کسایی که در افغانستان زندگی میکنیم، به حیث کسایی که در میجه بودیم، پیش هم خشونت ها بود، مگر کس خبر نمیشد از خشونت ها. ولی یکی از به حساب کارهایی که شده توسط نهادهای مدنی، توسط رسانه ها، همی است که فعلا در هر کنج افغانستان اگر یک قضیه خشونت واقع میشه، دفعتن خبر میشه. درست است که برای زور رسیدگی نمیشه، به قسمی که باید رسیدگی شوه، عدالت به حساب قسمی که باید عملی شوه عملی نمیشه، مگر آگاه میشه. پس یکی از دستاوردهای نمی است که توسط رسانه های اجتماعی، توسط امی اجتماع جامعه مدنی، توسط گروپ ها، توسط امی شبکه های زنا، حداقل به 100% نه، مگر دمی 15 سال به 1% آگاهی بلند رفته.
طول 15 سال گذشته پولای بسیار انگفت کمک شد و زیر نام حمایت از زنان، مبارزه علیه خشونت علیه زنان، همه و اقسام فعالیت ها و برنامه دیزاین شد و پولای بشمار هم آمد، ولی در نتیجهش آنقدر قناعت بخش نبودن. و تو گفتم میشه که نهادهای جامعه مدنی، همونطور که پیشتر گفتیم، نهادهایی که بالای زنان تمرکز میکنن یا وومن لید هستن، اینا سوء استفاده کردن. در یک قسمت نظر شما چیست؟
به فکر ما، من کاملا توافق ندارم هم رئیسی گپ شما، به خاطر از اینکه یک کمک دستاورده که در بخش انکشاف، ظرفیت، دسترسی به عدالت امروز ما به خاطر زنا داریم، این کلش یکی از دستاوردهای نهادهای مدنی و نهادهای زن است. من این گپ قبول میکنم که بسیار زیاد پول آمده، ولی بیاین که ما مخلصانه تحلیل بکنیم که این پول از کجا آمده، توسط کی آمده، با کجا مصرف شده، توسط کی مصرف شده و برنامه ریزی که شده توسط کی شده.
درست است، شده برنامه ریزی، ولی بله. نتیجهش قناعت شما را فراهم کرده؟ پولا خو مصرف شده، بله. پولا آمده، دیزاین بله. شده برنامه ها، بله. پروژه ها تطبیق شده، بله. پولا مصرف شده،
بله.
آیا نتیجه که فعلا داریم، قسمی که در اول هم گفتیم که 15 سال قبل هم عوامل رک شما حالا میگوید، 15 سال قبل هم این عوامل بود،
بله.
ولی امروز هم است. بنابراین نتیجه را تا جایی که برداشت ما است، یعنی به او اندازه قناعت بخش نیست نتیجه.
تا جایی که خود ما، اعضای ما و کارهایی را که خود ما میکنیم بر ما قناعت بخش است، به خاطر از اینکه ما در سطح پالیسی قوانین را داریم، ما در سطح پالیسی پلانهای را داریم، ما در سطح پالیسی به اساس تعهدات بین المللی بعضی از تعهدات را داریم که به اساس از اون ما در ولسوالی ها و در قریه ها و در ولایات کار کردیم. و قسمی که ما پیشتر گفتم که ما مسئولیت تمام افغانستان گرفته نمیتونیم، ولی کسایی که امرایشان همکار هستیم، اعضای ما که کار کرده، از کارایشان که ما با خبر هستیم، تا جایی که اینا کار کردن به اندازه کارشان بر ما قناعت بخش است.
خب وقتی که این کارها را شما منوط و منحصر به نهادهای جامعه مدنی میدانید، پس حکومت چی کرده در جریان 15 ساله که گذشت؟
حکومت هم در بعض مسائل اینا کار کردن. من فکر میکنم که یکی از دستاوردهای حکومت همی است که از قانون اساسی گرفته تا قانون منع خشونت، اینا در جایی که امکانش بود ماده های را به خاطر حمایت از زنان اینا آماده کردن و در مثلا در قانون اساسی ما ماده 22 را داریم. همو قسم باز به اساس از او ما پلان ملی کاری زنان داریم. قسمی که شما شاهد هستین، قانون منع خشونت گرچه بار بار از پارلمان رد شد، ولی باز هم دولت قبلی رئیس صاحب جمهور اسبق توسط یک فرمان ایره به خاطر عملی شدنش یک فرمان دادن که فعلا او به حساب پیش میره، به اساس از او قضایا فیصله میشه. و همچنان سال قبلی ما شاهد هستیم که رئیس صاحب جمهور فیلی به حضور خانم اول پلان عمل کنوینسیون قطعنامه شورای امنیت 1325 افتتاح کردن و به اساس از او کارها پیش میره. و همچنان ظاهرن اگر ما ببینیم در تعداد خانم هایی که در کابینه است تغییر آمد، یک نفر زیاد شد، موین صاحب باز زیاد شد، سفرا زیاد شد،
مشخصا.
ولی باز هم تعداد کفایت نمیکنه، به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که خانم ها 50% از نفوس جامعه را به حساب تعیین میکنن یا 50% از نفوس جامعه هستن، باید ما توقع 3% یا
بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر، شما نقش وزارت امور زنان را در مبارزه یا محو خشونت علیه زنان چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که وزارت محترم امور زنان یک آدرس است بر زنان، یک آدرس است که در بین کابینه، در بین حکومت فعلی، یک آدرس رسمی دولتی است. و بعض مسائل مسائل هماهنگی که اینا هم شاید مشکلات دارند که نتوانن در ولایات به قسمی که رسیدگی کرده بتانن رسیدگی کنن که اینا نیاز دارن بر بعض برنامه هایی که دسترسی از اینا را زیاد کنه و تحلیل وضعیت از ولایات بکنن تا بتانن که امو آدرس زنایی را که در حکومت فعلی برشان به حیث وزارت زنا داده شوه قوی تر و قوی تر شوه.
بسیار تشکر خانم صافی از اینکه دعوت ما را قبول کردید.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با وجود برنامه ها و پروژه های زیاد هنوز هم زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند و خشونت روز به روز افزایش پیدا کرده است. دیده شود که در عمر باقی مانده حکومت وحدت ملی تا چه اندازه راستای منع خشونت علیه زنان کارهای مؤثر صورت خواهد گرفت و همچنان نهادهای جامعه مدنی هم تا چه اندازه بعد از این در قسمت مؤثریت کارهایشان توجه خواهد کرد.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.